ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج در منطقه سمیروم از جنوب اصفهان سقوط کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. و به نوشته رویترز، آمریکا، بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای تازه را در محکومیت ارسال موشک از ایران به یمن تهیه کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فرستم. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان صبح یکشنبه در مناطق کوهستانی سمیروم در جنوب اصفهان سقوط کرد و تمام 66 سرنشین آن جان باختند. به گفته محمد تقی طباطبایی، مدیر روابط عمومی شرکت آسمان، 60 تن از سرنشینان این هواپیما مسافر، 4 نفر خدمه و 2 نفر نیز از ماموران امنیت پرواز بودند. این هواپیما با شماره پرواز 3704 یک فروند هواپیمای ATR-72 بوده است. گزارش آکی است که به دلیل شرایط نامناسب جوی دسترسی به محل سقوط هواپیما با دشواری امراه شده و بر اساس اعلام سازمان هواشناسی این منطقه در حال حاضر با بادهای شدید و ابرهای متراکم روبروست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با صدور دستوری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مسئول ستاد رسیدگی به این حادثه و تهیه گزارش علت سقوط کرده است. شرکت ATR یک شرکت فرانسوی ایتالیایی است که هواپیماهای مسافربری کوچک برای پروازهای کوتاه تولید می‌کند. سقوط این هواپیما در روز یکشنبه مرگبارترین حادثه هوایی در ایران در 7 سال گذشته محسوب می‌شود. در همین باره همکارم سمیرا قرایی که در حال تهیه گزارشی هست در همین زمینه و در مجله امروز خواهید شنید در ساعت 7 بعد از ظهر وقت تهران در استودیوی خبر در کنار من هست تا ببینیم که او چه جزئیات بیشتری از این آنچه که من برای شما خواندم رو خواهد داشت در گزارشش. سمیرا، با چه جزئیاتی و چه مطالبی داره این ماجرا؟
مهداد، همونطور که اشاره کردی ساعت 8 صبح این هواپیما از مهرآباد بلند شده و قرار بود که به سمت یاسوج بره، اما 50 دقیقه بعد در حوالی سمیروم اونطور که گفته میشه از رادار خارج شده و تعداد سرنشینان رو گفتی 66 تن بودند که به هر حال این تعداد و نام خطوط هوایی پشت این سقوط، یعنی خطوط هوایی آسمان، یادآور یک سقوط دیگه هست. در سال 73 هواپیمایی آسمان یک پرواز دیگه داشت، پرواز فوکر 28 که در کوههای اصفهان سقوط کرد و در اون پرواز هم 66 تن کشته شدند. در خبرها اشاره کردی به جلسه اضطراری آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی، همینطور آقای روحانی رئیس جمهوری دستور داده که یک ستاد بررسی تشکیل بشه در وزارت راه و شهرسازی و رسیدگی بکنند. در 4 استان ایران وضعیت در واقع در 4 استان ایران ستاد بحران تشکیل شده برای رسیدگی به این سقوط و علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران چندین بار با شبکه خبر گفتگو کرده و آخرین جزئیات رو ارائه کرده در مورد این سقوط که یکی از اظهار نظرهای آقای عابدزاده رو بشنویم.
ستاد بحران رو در سازمان تشکیل دادیم. آقای وزیر محترم راه و ترابری و بعضی از نمایندگان مجلس هم حضور به هم رسوندن. کارها شروع شده. سازمان هواپیمای کشوری تیم رسیدگی سانحه رو تعیین کرده. همه امروز ما اعزام خواهیم کردش. شرط آب و هوایی طوری بوده که هلیکوپترهایی که منطقه میخواستن برن نتونستن خودشون به محل برسونن. هیچ اظهار نظری الان ما نمیتونیم بکنیم تا اینکه دستگاهی که اطلاعات پارامترهای پروازی رو ضبط میکنه به نام جعبه سیاه به دست ما نرسیده، امکانی که بخوایم به علت وقوع موضوع و سانحه بخوام اشاره بکنیم برای من امکان پذیر نیستش. در 4 استان ستاد بحران تشکیل شده و چون منطقه کوهستانی هست به منطقه اعزام شدن. منتظر هستیم تا کسایی که اعزام شدن به اون محل مورد نظر که ما احتمال بدیم برسن. در این که هواپیما بوده 4 تا 14 مایلی با مرکز کنترل در ارتباط بوده که به یک باره ارتباطش قطع میشه و هیچ گونه اطلاع رسانی دیگه صورت نمیگیره، بین صحبت بین خلبان و مرکز کنترل صورت نمیگیره.
بر اساس صحبت‌های دیگه آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمای ایران، این هواپیما در سال 1993 ساخته شده، 25 ساله بوده، اما باز بنا به گفته‌های ایشون نمیشه گفتش که هواپیمای فرسوده بوده، چون که آقای عابدزاده اشاره میکنه که هواپیماها یک عمر اقتصادی دارن، بسته به ساعت پروازشون عمرشون تخمین زده میشه، در نتیجه نمیشه یه عمر مشخص رو به همه هواپیماها نسبت داد. اما یه نکته دیگه ای که از صبح وقتی خبر سقوط پخش شد و گفته شد که این یک هواپیمای ATR بوده، نکته دیگه که جلب توجه میکرد زمان خرید این هواپیما توسط ایران بود، چون که بعد از برجام حتما شنونده های ما میدونند ایران اجازه پیدا کرد که چند فروند هواپیمای تجاری بخره و یکی از شرکت هایی هم که باش قرارداد بسته شرکت ATR فرانسوی بود. این هواپیما هواپیمای ATR هست، منتها در ابتدا گفته شد که مدل 72 بوده، ATR های 72 اون فروند تعداد محدود فروند هواپیماهایی بودند که تازه خریداری شده، اما بعدتر آقای عابدزاده گفت که نه، این ATR 72 نبوده، ATR 82 بوده و خیلی قبل‌تر از ماجرای برجام خریداری شده. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم تایید کرد و گفتش که این هواپیما ربطی به برجام نداره و سال‌ها پیش خریداری شد.
همینطور هواپیما با این 25 سال سابقه به هر حال هواپیمای دست دوم بوده و بله، احتمال اینکه قبل از برجام خریداری شده باشه خیلی بیشتره،
بیشتره.
چون تمام هواپیمایی که بعد از برجام بود همه نو بودن،
هواپیماهایی با عمر کمتر بودند. در مورد تیم تحقیق صحبت خواهیم کرد. ابتدای اجازه بدین که صدای آقای پورانفرد مسئول تیم اورژانس اعزامی به محل حادثه رو بشنویم.
محل حادثه نرسیدیم هنوز، ما به علت شرایط جوی و جاده کوهستانی ما امیدواریم تا یه 10 دقیقه دیگه یه روبی دیگه انشالله به محل حادثه برسیم. معذا اطلاعاتی که از اولین کد اورژانس 115 مستقر در محل حادثه داریم، هنوز هیچ شیئی که مبنی بر این که هواپیمای دیده بشه سقوط کرده باشه دیده نشده در بچه های 115. منتها یه نقطه مشخص کردن ولی شرایط جوی بسیار اینجا بد و ناپایدار است، چون تو دقیقا رشتکوهای دنا هستش که متاسفانه اتفاق افتاده. ما امیدواریم که زودتر بتونیم اون نقطه محل حادثه رو مشخص کنیم و بتونیم دسترسی پیدا کنیم انشاءالله به زودی. ببینید شرایط ما الان استان بسیار کوهستانی است، باز این شرایط کوهستانی معاذا به خاطر شرایط جوی ناپایداری که امروز هست متاسفانه امکان جستجو و امداد و نجات رو صد چند برابر مشکل کرده.
خب همطور که شنیدید در صحبت آقای پورانفرد هم مسئول تیم اورژانس اعزامی، شرایط جوی بسیار نامناسبه، امکان امداد هوایی به هیچ عنوان وجود نداره، امکان پرواز هلیکوپتر و نیروهای امدادی زمینی راهی اون منطقه شدند. گفته میشه که اعضای تیم کوهنوردی استان کوهگیلی و بویراحمد به اونجا رفتند، همچنین تعدادی از محلی ها که آشنا هستند با پیچ و خم های اون منطقه کوهستانی به اونجا رفتند. در خبر دیگه که باز به همین شرایط جوی مربوط میشه، ببینید انقدر شرایط جوی در اون منطقه نامساعده که حتی یک پرواز دیگه، پرواز 3900 همین شرکت هواپیمایی آسمان که از مشهد به ایلام میرفته، بهش گفتند که باید فرود اضطراری داشته باشی و در فرودگاه کرمانشاه نشسته. تیم های امدادی همچنان مشغول جستجو هستند، هیچ لاشه‌ای هنوز پیدا نشده، هنوز پیشرفتی نداشته این جستجوها. و یک نکته دیگه راجع به خود مردم محلی و گزارش هایی که داره میرسه، آره، خبرگزاری فارس به نقل از مردم گفته که انقدر طوفان شدیدی در اون منطقه در حال وزیدن بوده که حتی مردم محلی صدای انفجار یا سقوط رو نشنیدند، اما خبرگزاری صدا سیما میگه که نه، محلی ها صدای سقوط رو شنیدند. به هر حال همچنان ادامه داره، اگر جزئیات بیشتری بیاد حتما ما شنوندگان رو در جریان قرار
میدیم. در خبرها و هم در گزارش تو که امروز در مجله شامگاهی نهایتاً پخش خواهد شد. سپاسگزارم سمیرا قرایی. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه ایران را بزرگترین تهدید جهان خواند و گفت اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو که در روز پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، تکه آهنی در دست داشت که می گفت متعلق به یک پهپاد ایرانی است. آقای نتانیاهو گفت این پهپاد بعد از تجاوز به حریم هوایی اسرائیل سرنگون شده است. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل اجازه نمی دهد که رژیم ایران تناب دار ترور دور گردن ما بیاندازد. روز 21 بهمن اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است. در فاصله کوتاهی یک فروند جنگنده اسرائیلی هم در سوریه سرنگون شد. این اتفاقات بر تنش میان دو کشور افزود. اما همین خبر رو که در کنفرانس امنیتی مونیخ در حال رخ دادن هست و من بخشی از صحبت‌های آقای نتانیاهو رو برای شما در خبر گفتم رو همکارم آقای کوروشی، جواد کوروشی همراه دنبال می‌کنه و در حال تهیه گزارشی در همین باره هست. اما جواد کوروشی در استودیو در کنار من هست. آقای کوروشی، شما که جریان سخنرانی‌ها رو دنبال کردید، یک خلاصه‌ای بدید از آنچه که در کنفرانس مونیخ امروز گذشت.
سلام به شما و به شنوندگان رادیو فردا. سومین روز و آخرین روز کنفرانس مونیخ امروز شروع شد. با این شروع شد که میزگردی بود از چند سناتور آمریکایی که در رابطه با مسائل جاری و مشکلاتی که در سطح جهان هست، بحران‌هایی که در مناطق مختلف هست صحبت کردن. هم سناتورهای جمهوری‌خواه بودند و هم سناتورهای دموکرات. بیشتر سر روابط در واقع آمریکا با روسیه از یه طرف، آمریکا و مناطق کشورهای خاورمیانه و طبیعیه که بخش مهمی از این بحث ها مربوط به کره شمالی میشد.
یکی از سخنرانی‌های مهمی که اتفاق افتاد، همین در خبر هم من گفتم، سخنرانی بنیامین نتانیاهو بود، نخست وزیر اسرائیل. بجز اینایی که من در خبر گفتم، چه جزئیات دیگری رو بیشتر شما شنیدید و دنبال کردید؟
شاید بشه گفت که دو سوم سخنرانی آقای نتانیاهو مربوط به ایران بود. در واقع با یک گریز تاریخی به 80 سال پیش در قراردادی که بسته شد و باعث حکومت هیتلر شد، با این اشاره به این توافق تاریخی وصل کرد به توافق هسته‌ای که با ایران دو سال نیم پیش امضا شد. البته گفت که ایران با حکومت هیتلری خیلی فرق داره، ولی یک حکومت مذهبی مردانه است و ایران باید در حقیقت انتخاب کنه که میخواد یک کشور باشه و یا یک قدرت سربار دیگران. آقای نتانیاهو با نقل قولی از محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفت که ایران در حال استقرار یک حکومت اسلامی در سراسر جهان هست که به نظر او بزرگترین تهدید برای جهان، نه تنها برای اسرائیل و همسایه های عرب ایران، نه تنها برای مسلمان ها در سراسر جهان، بلکه خطاب به حاضرین برای شما.
در حال تأسیس در جهان یا منطقه؟
جهان. یه نقل قول از آقای جعفری کرد که بزرگترین تهدید برای جهان است، چون در استقرار حکومت اسلامی در سراسر جهان است. بعد اشاره به توافق هسته‌ای مطرح شد که در واقع آقای نتانیاهو این مخالفت همیشگی خود رو پیش کشید و گفت که ظاهرا این توافق برای خوشایند ایران امضا شد، ولی از اونجایی که رژیم ایران یک رژیم تعادل ناپذیر هست، در حقیقت همچنان به عنوان یک خطر باقی میمونه، چون ایران میتونه در عرض 10 سال به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. شما اشاره کردید موقعی که آقای نتانیاهو این تکه به گفته ایشون پهپاد ایرانی رو بالا گرفت، خطاب با آقای ظریف گفت که در کنفرانس ظاهرا حضور داشت، گفت آیا میشناسین شما اینو؟ و در واقع یه مقدارم به آقای ظریف اشاره کرد. آقای نتانیاهو بار دیگر گفت که ایران در واقع الان در لبنان، در نوار غزه، در سراسر خاورمیانه، و بعد در اون مصاحبه مطبوعاتی که با خبرنگارا داشت دوباره یک نقشه خاورمیانه رو نشون داد که ایران، سوریه، عراق، یمن سیاه بودن و گفت این مناطق تحت نفوذ ایران هست و ایران میخواد امپراتوری خودشو از مدیترانه تا دریای خزر برقرار کنه. به هر حال
درباره بحران خاورمیانه و مسئله فلسطین هم ایشون بخش از صحبتش در این بار گذاشت.
بخش کوتاهی از سخنرانی آقای نتانیاهو این بود که در هر حال بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا تلاش داشتند که صلح در منطقه برقرار کنند، ولی حالا باید منتظر برنامه این دولت بود. نکته ای که شاید قابل ذکر است در این مسئله این که آقای نتانیاهو به یک جنبه مثبت سیاست ایران اشاره کرد و مطرح کرد که سیاست ایران در منطقه باعث نزدیک شدن عرب ها و اسرائیل شده که شاید شانسی باشه برای دستیابی به یک صلح با فلسطینی ها.
خیلی سپاسگزارم. جواد کوروشی بود که در حال تهیه گزارشی است در ارتباط با کنفرانس امنیتی مونیخ و صبح امروز پیگیر این خبر بوده، در کنار ما در استودیوی خبر بود. و ما ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز میگوید بریتانیا، آمریکا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت تهیه کردند که در آن به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک‌های بالستیک به یمن محکوم شده است. بنوشته این خبرگزاری، در این قطعنامه همچنین تحریم‌های یمن به مدت یک سال دیگر تمدید خواهد شد. دولت آمریکا در یک ماه گذشته چندین بار اعلام کرده که گروه شورشیان حوثی یمن موشک‌های ساخت ایران را به سوی ریاض شلیک کردند. نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم روز شنبه در مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت رژیم ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای بر حمایتش از شبه نظامیان خطرناک و گروه‌های ترور افسوده است. موشک‌ها و تسلیحات پیشرفته ایران هم از سراسر منطقه مناطق جنگی خاورمیانه سر درآوردند. به گزارش رویترز، قطعنامه جدید شورای امنیت باید تا روز 26 فوریه 7 اسفند در این شورا به رأی گذاشته شود و پیش بینی می‌شود که این قطعنامه با مخالفت روسیه روبرو شود. در بخش‌های دیگر خبر هم داشتیم درباره سخنان ژنرال مک‌مستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که به نوعی مرتبط با همین خبری هم است که من الان خوندم. از اقدامات ایران در منطقه به شدت انتقاد کرده مشاور امنیت ملی کاخ سفید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آمریکا و فرانسه و بریتانیا هم طور که در خبر هم داشتیم در حال تهیه پیشنویس یک قطعنامه هستند. همکارم حسن جعفری این خبر رو امروز دنبال میکنه و در حال تهیه گزارشی در همین باره است. حسن، جزئیات پیشنویسی که به شورای امنیت ارائه شده دقیقا چی هست؟
مرتضی، البته این گزارش رو فقط رویترز همونطور که در خبر هم خوندی ارائه کرده، گفته که ما این پیشنویس رو رویت کردیم. سه کشور آمریکا به همراه فرانسه و آلمان در پیشنویسی که قرار هست در مورد تمدید تحریم‌های سلاح به یمن حدود 8 روز دیگه در شورای امنیت بررسی بشه، در اونجا بندی هم گنجانده شده در مورد محکومیت ایران. ماجرا به اونجا برمیگرده که حدود یک ماه پیش کارشناسان مستقل سازمان ملل در مورد شکسته شدن و نقض تحریم تسلیحاتی علیه یمن گزارشی تهیه کرده بودند. در اونجا جمله اومده بود در مورد اینکه ایران ممانعت جدی از انتقال سلاح به یمن نکرده. البته در همونجا کارشناسان گفتن که نمیدونیم مبدا بارگیری سلاح‌ها کجا بوده، اما ایران ممانعت نکرده. در مورد این مسئله مقام‌های آمریکایی به شدت به ایران حمله کردند. ایران البته این مورد اتهامی رو به شدت رد کرد و گفتش که سلاحی به یمن ارسال نکرده. و امروز گزارش رویترز مبنی بر این هستش که قرار این تحریم‌های تسلیحاتی که 8 روز دیگه مجدداً تجدید بشه، در اونجا بندی گنجانده شده که این سه کشور خواستار محکومیت ایران هستند. البته 8 روز دیگه نیازمند 9 رأی در شورای امنیت هست. اگر این 9 رأی به اضافه اینکه اگر 5 کشور دارای حق وتو نکنند، اون موقع محکوم خواهد شد که همه چیز موکول به آینده است.
من اشاره کردم به صحبت‌های آقای مک‌مستر که دیروز در کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد شد. بد نیست که جزئیات صحبت‌های آقای مک‌مستر هم یه اشاره‌ای بکنیم.
بله، دیروز در اولین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ، ژنرال مک‌مستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید یا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به شدت در سخنرانیش به ایران و همینطور در بعد از سخنرانیش در جلسه پرسش و پاسخ به شدت حمله کرد به ایران و به خصوص در دو محور خاص صحبتاش رو متمرکز کرد. در مورد اول اینکه برجام یا توافق هسته‌ای هر چه که بوده به هر حال معایبی داره، این معایب رو باید اکنون برطرف کرد. بشنویم صدای آقای مک‌مستر رو.
Now is the time to address serious flaws in the Iran deal. زمان آن رسیده است که به معایب جدی توافق با ایران رسیدگی شود و جلوی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران گرفته شود. فعالیت‌هایی مثل تولید و تکثیر موشک و حمایت از گروه‌های نیابتی و شبه نظامیان تروریست که منازعات مخرب در جای جای خاورمیانه بزرگ را شعله‌ور می‌کنند.
البته جنرال مک‌مستر در بخش دیگری از همین سخنرانی خودش به راهکارهای ارائه کرد که دولت آمریکا و همینطور متحدان اروپاییش باید در برابر ایران در پیش بگیرند.
As a matter of international security and moral conscience.
به خاطر امنیت بین‌المللی و وجدان اخلاقی باید داد و ستد با واسطه با سپاه پاسداران را متوقف کنیم. ایجاد بخش تجاری واقعی در ایران را تشویق کنیم و بر رژیم فشار بیاوریم که حقوق مردم را محترم بشمارد.
البته این سخنان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به شدت با واکنش ایران روبرو شده و ساعتی پیش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این سخنان رو رد کرد و اون رو برخلاف تعهدات برجامی آمریکا و همینطور به گفته آقای قاسمی ایران هراسانه توصیف کرد.
به نظر میاد هستن با صحبت‌های آقای مک‌مستر و اون در واقع شرایطی که داره تعیین میشه برای در شورای امنیت قطعنامه علیه ایران و حضور انگلیس و فرانسه و اینها فشار علیه ایران خیلی داره بیشتر میشه در عرصه جهانی. تکلیف برجام چی میشه با این وضعیت؟
دقیقاً نکته و سوال اصلی همین است که گفتیم ارتداد، یعنی چشم‌انداز و آنچه که پیش روی این توافق هسته‌ای هستش چگونه خواهد بود. به خصوص امروز خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل یادداشتی نوشته در روزنامه نیویورک تایمز، اونجا مفصل اشاره کرده و توضیح داده که بعد از برجام دست کم انتظار بر این بود که از برخی اقدامات ایران که او بی‌ثبات کننده در منطقه خونده کاسته بشه، اما دقیقاً از همون زمانی که منابع مالی در اختیار ایران قرار گرفته ارسال موشک‌ها به گفته خانم هیلی بیشتر شده، تسلیحات رو ایران بیشتر به سوی گروه‌های مختلف در سراسر خاورمیانه می‌فرسته و جنرال مک‌مستر هم که در سخنرانیش مفصل به این موضوع اشاره کرد، ظاهراً همه اینها نشان از این داره که آمریکا به شدت از متحدان اروپایی خودش خواستار این هستش که در کنار برجام اگر قراری که اونها اصرار داشته باشن به حفظش، باید نکات مفصل‌تری هم در مورد دو چیز به خصوص، یک فعالیت‌های موشکی ایران به خصوص فعالیت موشک‌های بالستیک و دوم اقدامات ایران در منطقه اندیشیده بشه.
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود که ما رو درباره در جریان جزئیات خبرهای مرتبط با سخنان جنرال مک‌مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید در کنفرانس امنیتی مونیخ قرار داد و همینطور جزئیات پیشنویس شورای امنیت که قرار است علیه ایران در دستور کار قرار بگیره. گزارشی در همین باره هم خواهیم داشت امروز در مجله شامگاهی، اگر همچنان با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما پیش از رسیدن به بخش‌های دیگر این بخش خبری با همکارم هومن عسکری هم همراه بشین و استودیوی خبر که در کنار من هست که قرار است به ما بگه که در سوشال میدیای ما، در واقع در
شبکه‌های اجتماعی
ما در واقع چه میگذره و بیشتر بازتاب شنوندگان ما هست. هومن چه دیدی، چه سخنان تازه‌ای دیدی از شنوندگان؟
مهداد عزیز سلام بر تو و سلام بر شنوندگان عزیز. خب همونطور که در خبرها و گزارش‌ها هم شنوندگان شنیدن، احتمالاً امروز خبر سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج در صدر اخبار قرار داره و همینطور که پیشبینی هم میشد واکنش ها به این خبر بسیار زیاد بوده در شبکه های اجتماعی. قبل از اینکه من بیام داخل استودیو، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر رو چک میکردم، حجم واکنش ها بسیار زیاد بوده، بسیار واکنش ها منفی بوده، انتقادی بوده، خیلی ها خشمگین بوده، ناامیدانه بوده. من چند تا از اینها رو برات میخونم که مشابه اینها زیاد بوده، یعنی به عنوان نمونه انتخاب کردم. ببین، یه نفر، یکی از کاربران به نام آریا نوشته که این هواپیما، یعنی هواپیمای ATR-72 از رادار خارج نشده. اونطور که نوشته بودن ابتدا هم گفتن از رادار خارج شده، نوشته که 20 ساله که از رده خارج شده. دیگری نوشته که هنوز میگویند محل سقوط هواپیما معلوم نیست، اما پیام‌های تسلیت همه جا پر شده. من به این نمیگم همدردی، به این میگویم ناامیدی محض. دیگه حتی به معجزه هم امیدی نیست. دیگری نوشته که واژه تسلیت چقدر آشناست برای ملتی که دائم باید به خاطر نداشتن افراد دلسوز آن را سالی چند بار تکرار کند. هشتگ سقوط هواپیما و البته هشتگ براندازم. دیگری نوشته که سوانح دریایی، سوانح زمینی، سوانح زیر زمینی، سوانح هوایی، خوش آمد میگویم اینجا ایران است. تهران یاسوج، سقوط هواپیما. کاربر دیگری در اینستاگرام رادیو فردا نوشته که منطقه سقوط هواپیما به حدی صعب العبوره که امکان امداد رسانی نیست. حالا اگر دقیقاً در همون منطقه تجمع اعتراضی میشد، تمامی نیروهای سپاه و نیروی انتظامی با انواع خودروهای زرهی و آپاش و گردان و تیپ و لشکر در عرض 5 دقیقه، اینطور که ایشون نوشتن، اونجا بودند. هواپیمای تهران یاسوج، هشتگ دیگری. و کاربر دیگری انتقاد خودشون رو اینطوری مطرح کردن. خیلی ها از این جنبه که بهت میگم مهرداد به این خبر واکنش نشون دادن که ناراحتی خودشون رو و انتقاد خودشون رو از این نشون دادن که ایران با این ثروت و حالا درآمدی که داره چرا باید از یک چنین ناوگان حمل و نقلی استفاده کنه. نوشتند که این ثروت بیشمار این کشور کجا میره؟ هواپیما که نمیخرن، اینطور که نوشتند، خرج قطار و مترو که نمیکنند، برای آلودگی و ریزگرد که خرج نمیکنند، دلار و خروجی و بنزین و نان و لبنیات و عوارض هم که هر روز گرونتر میکنند. دقیقاً سوال پرسیدند که چه میکنید و احتمالش هست که روزی سیر بشید. باز هم واکنش هست. مهرداد، من یه نمونه دیگر اگر اجازه بدید بخونم. نوشتند که چرا ایران، همون انتقاد، چرا ایران با این همه منابع و ثروت‌های خدادادی باید از نظر امکانات و تجهیزات هوایی عقب مونده باشه و از کشورهای اطرافش هم عقب‌تر باشه؟ این همون بی تدبیری و کم فکری سران حکومت رو میرسونه که همه چیز ایران رو، باز به زعم ایشون، فدای مشتی اعتقادات بی ارزش کردن و مردم هم تاوان اون رو میدند. بعد مهرداد، واژه‌هایی مثل واژه سانچی، درسته؟ این نفتکشی که اخیراً
سانچ،
بله بله، نفتکشی که اخیراً غرق شد و زلزله کرمانشاه و اتفاقاتی که اخیراً افتاده، مثلا ساختمان پلاسکو، اینها مدام داره تکرار میشه و تعداد زیادی از کاربران نوشتن که مدام به صورت تناوبی ما عکس پروفایل هامونو مشکی میکنیم چون این اتفاقات در ایران داره مدام تکرار میشه. نوشتند که روی زمین پراید، پژو و سمند، روی هوا ATR و توپولوف، سر جات هم که بشینی جایی نری امواج پارازیت و هوای آلوده، توی دریا هم کشتی سانچی. نوشتند که اصلا بیایید همه رو یه روبان سیاه ببندیم دور دستمون که دیگه هی نخواهیم باز و بستش کنیم، یا مثلا اینطور که ایشون نوشتن، تتو کنیم دور مچ دستمون، اینجوری دیگه اتفاقات واسمون عادی میشه. و بعد یکی دیگر از کاربرا، مهرداد، مقایسه کرده این رو با اتفاقی که اخیراً افتاده و انتقاد کرده از بعضی از کاربران در شبکه‌های مجازی که نوشتند که این دوستانی که تمام قد پای خرید هواپیماهای مسافربری ایستاده بودند کجا هستند؟ همونهایی که میگفتند شغل ایجاد میشه، توریست میاد، مردم سفره‌هاشون ایمن‌تر میشه. هواپیماهای ایرباس که رفتند در خدمت سفرهای استانی و اینطور که ایشون نوشتند بریز و بپاش‌های مسئولین رده بالای نظام. اگر یادتون باشه سال گذشته برای اینکه یک خلبان منتظر نماز خواندن تعدادی روحانی در زابل نشده بود چه جنجالی به پا شد. اشاره ایشون به هواپیمای تفتان ایر بود که پارسال به خاطر اینکه نه ایستاده بود، منتظر نمونده بود که تعدادی آقای روحانی اونجا نماز بخونن، مدیر عامل این شرکت معذرت خواهی کرد و خب از سوی عده‌ای جنجالی به پا شد سر این ماجرا. من در مدتی که اگر اجازه بدید فقط یه بار تبلیغ بکنم، مثل همیشه
حتماً
خواهش بکنم از مخاطبان رادیو فردا که اگر درباره این واقعه نظری دارند میتونند با تلگرام ما با شناسه فرداگرام با ما تماس بگیرن. اونجا میتونند به صورت صوتی پیام خودشون رو بذارن یا به صورت نوشتاری. فرداگرام در تلگرام رادیو فردا راه ارتباطی ما با اونها هست. همچنین میتونند با پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 با ما تماس بگیرن و البته در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام هستیم، در فیسبوک هستیم، در توییتر هم هستیم. من اگر که اجازه بدید دیگه حرفی ندارم.
سپاسگزارم هومن. بسیار تأسف انگیز این ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج و کشته شدن این 66 سرنشین که حتی یک تن در این هواپیما جان سالم به در نبرد و طبیعی است که موجی از تأثیرات اجتماعی رو در شبکه‌های اجتماعی هم امروز و هم احتمالاً تا یکی دو روز آینده در پی خواهد داشت. به هر حال با این خبر و با این گزارش که هومن داد میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 14:30 هستی. من مرتضی قاسم‌فر هستم. سپاسگزارم که با من و رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.